صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از دو ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز پخش می‌شود، به موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازیم. و اکنون من نازی عظیما پس از حمید فاطمی که گردانندگی دو ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم همراه شما خواهم بود. برنامه های امروز بپردازیم. مانند همه یک شنبه ها با برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران آغاز میکنیم. برنامه‌ای تنظیم شده بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر مقیم پاریس. به سبب اهمیت ویژه‌ای که افغانستان در مسائل امروز جهان یافته است، می‌کوشیم تا برنامه‌هایی در شناخت عمیق‌تر اوضاع و احوال و مسائل این کشور در عرصه تاریخی و سیاسی و جغرافیایی آن داشته باشیم و در گفتگوهایی با متخصصان و کارشناسان به این جنبه‌ها بپردازیم. از همین رو از امروز برنامه ویژه افغانستان خواهیم داشت و اولین بخش این برنامه گفتگویی است با کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان با رادیو آزادی. پس از آن در برنامه جهان بی‌مرز دانش با فاطمه امان خواهیم بود و از آخرین پیشرفت‌ها و کشف‌های علمی آگاه می‌شویم. در پایان ساعت سوم آخرین بخش خبری امروز را از بکتاش خمسه‌پور خواهیم شنید. در سلسله برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران، چند هفته است که به بررسی نابسامانی‌های ایران در خاطرات حاج سیاح پرداخته‌ایم. خاطرات حاج سیاح که پس از سیاحتی 18 ساله در اروپا و آمریکا و آسیا در سال 1294 قمری وارد ایران شد، از نیمه دوم عصر ناصری آغاز می‌شود و با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی پایان می‌یابد. خاطرات حاج سیاح توصیفی است از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران در روزگار قاجار و برشمردن عقب افتادگی ها و نابسامانی های آن در مقایسه با اروپایی که او سیاحت کرده بود. در این حال این کتاب شرح سوانح فکری نویسنده است که اگرچه در آغاز جز با مفاهیم اندیشه سنتی آشنایی نداشت، اما در جریان تحولات و با مشاهده از نزدیک و تحمل در اوضاع اروپا دریافت که انجام تحولات و اصلاحات با تکیه بر مفاهیم و نظام سنتی اندیشه ممکن نیست و در این دریافت با ایرانیان اصلاح طلب و نواندیش آن دوران هم فکر بود. در برنامه امروز اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، حاج سیاح به یکی دیگر از عوامل تباهی و نابسامانی ایران اشاره می کند و آن درد تملق گویی و حقیقت پوشی و تقیه است که این دیگر تنها دامن حکومتیان را نمی گیرد، بلکه دردی است که دامنگیر اکثر مردم جامعه است. تا آنجا که اگر کسی بخواهد سخن حق بر زبان آورد، در عرف جامعه غریب و غیر عادی به نظر می رسد. سفرنامه حاج سیاح و اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی در پاریس تهیه و تنظیم می شود.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران،
تملق یکی از آفتهای نظام خودکامه ایران بود که خود خواستگاه بسیاری از تباهی‌ها و به ویژه ابن الوقتی‌ها شمرده می‌شد. اما ترس از شاه خودکامه و اینکه او هیچ کلمه حقی را بر نمی‌تابید تنها یک روی سکه خودکامگی بود. حتی آنگاه که گوشی برای شنیدن وجود داشت نیز باز کسی به گفتن کلمه حق خطر نمی‌کرد. تجربه حاج سیاح که در عنفوان جوانی از ایران رخت سفر بسته و به جهانگردی پرداخته و در جریان این ماجراجویی بسیاری از آداب ایرانی و ادب محافظه‌کاری بی رویه معاصران خود را از دست داده بود، مبین این نکته است که حتی زمانی که در آغاز دوران جدید رخنه‌ای در سد سدید خودکامگی ایران پدیدار شده بود، کسی در پیش شاه به گفتن سخنی که لطمه‌ای به منافع حقیر او بزند خطر نمی کرد. ایرانیان این دوره که خدای اصلاحات را با خرمای مقام و منصب خود یک جا و نیز مرگ را برای همسایه می خواستند، در پستوی خانه پهلوان اصلاح طلبی و در شارع عام مزاجگوی شاه بودند. حاج سیاح به دنبال 18 سال سیاحت و اقامت در کشورهای بیگانه به ایران بازگشت و از آنجا که از اندیشه جدید و آداب غربی سخت تأثیر گرفته بود، از دیدن نابسامانی‌های ایران و بیدادی که بر مردم این کشور می‌رفت به خروش می‌آمد و در دیدار با مردم و حتی با کارگزاران حکومتی انتقادهای خود را به زبان می‌آورد. اما همه گروه های مردم ایران به پیروی از سنت دیرین او را به احتیاط و تقیه دعوت می کردند و از او می خواستند تا به کسی اعتماد نکند و انتقادهای خود را به صراحت به زبان نیاورد. حاج سیاح در نخستین روزها و هفته های ورود به ایران تاب و توان خود را در برابر نابسامانی های کشور و به ویژه اجحاف هایی که بر مردم می رفت از دست می داد و برمی آشفت در آداب فرمان روایی خودکامه می پیچید. سخن حق را می گفت و رسم محافظه‌کاری ایرانیان را به باد انتقاد می گرفت. اما نه تنها همدلی پیدا نمی کرد، بلکه اگرچه بسیاری در نهان با او همزبان می شدند، اما او را به سکوت و تقیه دعوت می کردند. حاجی پس از ورود به ایران چند روزی را در شیراز به سر برد و در ملاقاتی که با عبدالعلی میرزا نایب الایاله آن شهر دست داد، آنطور که حاجی نوشته است، آن شاهزاده فرمود: به تو نصیحت می کنم در ایران حرف تمدن به زبان نیاور که برای تو خطر جانی دارد. حاج سیاح روزی در شیراز به باغی به مهمانی دعوت شده بود. در آن مهمانی از هر دری سخنی می رفت و البته چنان که رسم ایرانیان نیمه دوم دوره ناصری بود، لاجرم بحث نابسامانی ها به میان آمد و در پایان بحث گفتگوی پیش آمد که حاجی آن را چنین نقل می کند: محمد حسن یکی از بازرگانان معتبر شیراز در پایان بحث گفت: آقایان، این سخنها محرمانه است، باید حرف حق را در ایران دفن کرد، ما هم باید این کلمات را در این باغ دفن کنیم. گفتم: واقعا تقیه و خودداری از حق گفتن مشکل تر از تشنگی و آب حاضر ننوشیدن است. من در ممالک آزاد به آزادی عادت کردم. آنچه در ایران دوره ناصری شگفت می نمود که البته در تاریخ خودکامگی در ایران ریشه داشت و محدود به آن دوره نبود، این بود که تنها عامه مردم حاج سیاح را به تقیه و رازداری دعوت نمی کردند، بلکه بسیاری از رجال صاحب نفوذ و حتی شاهزاده پرقدرت و مستبدی چون ظل سلطان که خود یکی از ریشه های منحط خودکامگی و تجاوز به حقوق مردم بود، از او میخواست تا دریافتهای خود از آسیبهای خودکامگی را بر زبان نیاورد. شگفت‌تر در رفتار ظل سلطان این بود که حتی او که خود خواستگاه تباهی و فساد بود در تشخیص آسیب‌ها ناتوان نبود، هرچند که عمل او با علمش نسبتی نداشت. ظل سلطان حاکم اصفهان در دیداری با حاج سیاح به او میگوید خواهش دارم با من بی ملاحظه صحبت بداری. و آنگاه که حاجی در پاسخ ظل سلطان از وضع ترقیات ممالک و خرابی ایران شرحی بیان می کند، ظل سلطان می گوید تو تازه به ایران وارد شده، از اوضاع بی خبری. البته در ایران از نظم و عدل و ترقی و تمدن حرفی نگویی، به خرج نمی رود، سهل است سبب اتهام و گرفتاری می شود. تبیین رفتار دوگانه ظل سلطان را جز در پیوند آن با تاریخ خودکامگی در ایران نمیتوان به دست داد. این نکته به ویژه در تاریخ معاصر ایران عجیب می نماید که چگونه آمران و عاملان تباهی ها به یکسان نسبت به بسیاری از آسیب هایی که از آنان بر کشور و مردم وارد می شد آگاهی داشتند، اما در عمل از دست دادن به هیچ عمل ناشایستی خودداری نمی کردند. افسانه سفرهای ماجراجویانه حاج سیاح در تهران به گوش ناصرالدین شاه رسیده بود و در میان محافل نزدیک به دربار و رجال آن گمان می رفت که شاه برای شنیدن داستانهای او حاجی را به حضور خود فرا خواند. همه کسانی که پس از ورود حاج سیاح به تهران با او ملاقات کردند، او را از بیان حقیقت نابسامانی های ایران و وصف نظام بسامان کشورهای غربی برحذر می داشتند. معتمد الملک در شمار رجالی بود که در دیدار با حاجی در تهران مشفقانه به او چنین سفارش کرد. به هر حال یقین است شاه خبر ورود شما را می شنود و می خواهد. مبادا از آبادی و عدل و نظم فرنگستان و خرابی و بی‌نظمی ایران کلمه‌ای بگویید. خاطرات حاج سیاح چنین برمی آید که خود شاه در مواردی در مقایسه با رجال درباری از سعه صدر بیشتری برخوردار بود. در تهران ناصرالدین شاه حاجی را به حضور طلبید و درباره سفرها و زمان غیبت او از ایران سوال کرد و آنگاه پرسید آیا در 18 سالی که او در ایران نبوده حال آن وقت ایران با الان تفاوت پیدا کرده است؟ حاج سیاح در خاطرات خود می نویسد که با تمام توصیه هایی که به من شده بود نتوانستم تقیه نموده حق را پوشیده بدارم. لذا با خود گفتم بگذار تا در مقابل تملق گویی های دیگران یک نفر هم برای یک بار حقیقتی را به گوش شاه برساند، شاید بی اثر نباشد. پس به شاه می گوید بلی بسیار. یکی از آن تغییرات مهم در این چند سال که خوب به چشم می خورد تنزل ارزش پول است. پول در مملکت مثل خون است در بدن که زندگی مملکت با حرارت و دوران آن است. به این ترتیب که می‌بینم در اندک زمان یک مشت نقد ایران شکسته و سوخته و فنا می‌شود و این کار عاقبت خوبی ندارد. شگفت این که ناصرالدین شاه از این سخن حاجی بر نمی آشوبد و رو به سپهسالار می‌کند و می‌گوید خب جوان است و قابل نگهداری است، نگاهش می‌دارم. اما حاج سیاح همان شب در خانه نصیر دوله مهمان بود که ابوالحسن جلوه، یکی از پرآوازه‌ترین فیلسوفان دوره ناصری، در میان برخی از شاهزادگان و اعیان در آنجا حضور داشت. حاجی با حضار از ماجرای دیدار و مذاکرات آن روز خود با شاه سخن میگوید و نصیر دوله خطاب به حاج سیاح سخنی را بر زبان می آورد که بیان کننده تلقی ایرانیان در قبال حکومت است. او میگوید بی ملاحظگی کردید. عموم مردم با شاه با کمال ملاحظه حرف میزنند. حتی اگر بپرسد شبی چند دفعه با زن ملاقات میکنی، میگویند از این کار وامانده ام. حقیقت گویی ابدا در ایران صحیح نیست. اندک زمانی داستان رفتن حاج سیاح به حضور شاه و بی پرده حرف زدن او نقل محافل تهران شد و البته هیچ خیرخواهی نبود که جسارت او را مورد انتقاد قرار ندهد و او را به رعایت احتیاط دعوت نکند. روز دیگر حاج سیاح به دیدن استاد غلام رضانا می رفته بود که ظاهراً از معتمدین تهران به شمار می آمد. به دنبال گفتگویی که میان حاجی و برخی از مدعوین در می گیرد، صاحب خانه او را به اتاقی جدا می برد و می گوید نزد شاه به آن آزادی حرف زدن خوب نبوده. نمی دانید مگر مردم یک سر تملق محض هستند. به ظاهرسازی مردم نگاه نکنید و از مردم احتیاط کنید. حاج سیاح با ذکر این داستان به نکته ای اساسی درباره پیامدهای این وضع اشاره می کند و می گوید واقعا من زیاد متحیر شدم از اینکه هر کس مرا می بیند می گوید نزد شاه جرأت کرده ای. با اینکه حکایت کردم که در حضور شاه چیزی نگفتم، لکن مملکتی که اهالی آن خصوصا در مرکز و پایتخت مملکت این وضع و اخلاق داشته باشند که همه لازم دارند تملق و نفاق و دروغگویی و ناحقگویی را و از یک کلمه حق اینقدر متوحش باشند، در چنین مملکت اصلا امید خیر نیست و ملکی که هیچ چیز آن حقیقت ندارد عاقبت آن وخامت دارد. از بررسی اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و در روزگار قاجار به سراغ برنامه بعدی می رویم. همچنان که گفتم برنامه بعدی ما برنامه است ویژه افغانستان که امروز مهراب الدین مستان کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس در گفتگویی با جان خاکزاد ریشه ها و دلایل و عوامل درونی و خارجی ناآرامی ها و کشمکش های طولانی را در افغانستان بررسی می کند.
ریشه های جنگ و کشت و کشتار در افغانستان در کجاست؟ چرا مردم این کشور از 20 سال پیش تا کنون روی آرامش و صلح و ثبات را به خود ندیدند؟ آقای مهراب الدین مستان کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تلاش میکند نخست با نگاهی بر اقوام افغانستان که مردم این کشور را تشکیل می دهند پاسخ مناسبی برای این سوال بیابد.
در افغانستان یک چیز بسیار جالبی بوده از وقتی که افغانستان اساس گذاری شد، یعنی در 1047 میلادی وقتی که دولت افغانستان ایجاد شد تا به این روز که ما افغانستان با او آشنا هستیم و می بینیم و ما خود افغان می گیریم، اصلا ما در افغانستان کشمکش بسیار عمیق قومی نداریم از نگاه قومی و از نگاه قبیلوی. مردم افغانستان مخلوط شدن با هم دیگر. وقتی که شما به شمال افغانستان میرین قریه و باز محله های پشتون نشین دیده میشه، وقتی در جنوب افغانستان میرین همچنان مثلا در سرخرود جلال آباد مردم فارسی زبان است، در پکتیا چندین قریه چندین هزار نفر فارسی زبان هستند و فارسی که صحبت میکنن طبعا مخلوط از با کلمات پشتو، و اگر پشتو صحبت میکنن صحبتشان نرمال نیست به شکل پشتوی سوچه، یعنی مخلوط شده با فارسی. این یک چیز بسیار جالب است. یک چیز دیگه که بسیار مهم بوده در این دوران که مردم کاملا با هم آمیخته شدن، گرد شدن و آدم میتونه بگه که 4-5 قوم اصلی در افغانستان است که میتونیم بگیم که عمده هستند و دیگه اقوام اقلیت ها گفته میشن. یک بحث بسیار خرابی که در مطبوعات میشه میگن که اکثریت پشتون، من موافق نیستم. ما اکثر افغان ها با این صحبت موافق نیستیم. ما میتونیم بگیم در افغانستان 4-5 قوم عمده است و دیگر اقوام اقلیت ها هستند. که این 4-5 خانم عبارت از پشتون ها، تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها هستن. و حتی ما میتونم بگم که 5 خانم است، به خاطر که تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها، درانی ها و غلزایی ها. به خاطر خود خانواده پشتون در حقیقت دو خانواده، دو شاخه تقریبا متفاوت هستن. خانواده درانی همیشه در قدرت بوده در افغانستان. وقتی که افغانستان اساسگذاری شد در 1947 احمد شای درانی بود که مؤسس افغانستان بود و تا به امروز هم شای ازبک افغانستان که فعلا حیات هستن و در پروسه صلح همکار هستن با ما، از سلسله خاندان درانی است. و غلزایی ها قومی بودن که تعدادشان نسبتا زیاد است اما هیچ وقت در قدرت نبودن، یعنی کدام تاریخ روشن ندارن در گذشته.
منظور آقای مستان این است که اقوام دیگر در افغانستان قدرت سیاسی را در دست نداشتند، در نتیجه تاریخ ساز کشور به حساب نمی آمدند. آقای مهراب الدین مستان در این زمینه توضیح بیشتری می دهد تا میزان شرکت اقوام مختلف افغانستان در اداره کشور مشخص شود.
درست است که همیشه خانواده درانی در قدرت بوده، یعنی قدرت سیاسی مملکت در دست خانواده درانی بوده که نخست وزیرا، شاه‌ها و پست‌های حساس دولتی به اینا سپرده می‌شد. اما در ادارات دولتی سهم تاجک‌ها بسیار زیاد بوده و همی که یک دوره افغانستان در ثبات قرار داشتند به خاطر که حکومت و صلاحیت سیاسی پیش درانی بوده و اداره یا به اصطلاح فرانسوی‌ها ادمینستراسیون همیشه پیش تاجک‌ها بوده. یعنی دو قومی که مختلف هستند و این لطم شده که این دو قوم دانستن یک توازن نسبی در افغانستان حفظ بکنن و دیگه اقوام کمی ضعیف بودن، مثلا هزاره ها همیشه محروم بودن یا یک تعداد اقوام غلزایی. شما در شرق افغانستان ببینین مردم غلزایی هستن، از خانواده شعبه غلزایی هستن اما بسیار به شکل بدوی زندگی میکنن، در حالی که در قریه های شما ببینین تاجک و سطح زندگی مردم بسیار بلند است از نگاه دانش، از نگاه علمی، از نگاه امکانات مادی زندگی. این یک واقعیت بوده. اما یک چیز دیگه هم درست است که در وقتی که پشتون‌ها در قدرت بودن وقت ناوقت بی‌عدالتی های صورت گرفته، یعنی قسم میکردن که وقتی که شما پشتون هستین حتما امتیاز و چانس دارین و اگر از پشتون نیستین بسیار جدی و عمیق فکر میکنن و چانس کمتر داده میشد. این در مجموع بوده و این قضیه بسیار واقعیت داره در مقابل مردم هزاره که همیشه محروم بودن از دیگر. اما به اون شکل نبوده که تنها و تنها پشتون حاکمیت کرده و همه دیگه مردم محروم بودن، اینطور نیست.
آقای مستان در ادامه سخن بر این عقیده است که اقوام تاجیک در افغانستان در روابط خارجی کشور نقش مؤثری را ایفا کردند و در این زمینه مثال‌هایی را ارائه می‌دهد.
سیاست در وزارت خارجه افغانستان همیشه مطرح بودند. در دربار اعلیحضرت شاه سابق بسیار نزدیک بودند و در سازمان، وقتی که سازمان کشورهای بی‌طرف تشکیل شد، یک از کسایی که از طرف افغانستان سهم فعال داشت آقای فرهادی بود. اما بدبختانه در سال‌های اخیر، در 20 سال اخیر، حتی میتونیم بگیم در 30 سال اخیر، از بیرون افغانستان بسیار کوشش شده کمی کشمکش‌های داخلی در زیاد تشویق بکنن، قسم بکنن که کشمکش ها ایجاد شود و برخوردها صورت بگیره و بدبختانه که صورت گرفت. اما در اصل گذشته افغانستان به اون شکل عمیق نبوده.
کاردار سفارت دولت اسلامی افغانستان در پاریس بر این عقیده است که خارجیان عامل اصلی کشمکش های اقوام مختلف در افغانستان بودند و در این مورد به اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره میکند.
جنگ هایی را که وقت روس شوروی ها در افغانستان بودن، ارتش سرخ بود در افغانستان، قسم میکردن که این کشمکش های قومی را زیاد دامن بزنند. مثلا به قصد یک هزاره را به مقام معاون صدارت تا به صدارت رساندن، در حالی که برای قوم یک گپ بسیار بزرگ بود، یعنی یک تدریج باید هر کاری که میشه تدریجی شود. اما اینا گرفتن یک باری که به حوجش رساندن، یک بار مردم اقلیت هزاره بگویم یا قوم هزاره بگویم، همین قضیه را قائم گرفت که بسان باعث کشمکش های زیاد شد. به می شکل برای ازبک ها، به می شکل برای هزاره ها، به تمام اقوام افغانستان این کشمکش ها اصلا اتحاد شوروی تا اگر اندازی شروع کرد.
پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق که پیش از اشغال افغانستان و پس از آن به گفته ی آقای مستان عامل کشمکش‌های قومی بود، پس از خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان نوبت به پاکستان رسید.
پاکستان چی کرد؟ پاکستان این قضیه را فهمید که نقص در افغانستان چی است، مشکل در افغانستان چی است، و همین قضیه را به اوجش دامن زد و استراتژیش همین بود که باید قوم پشتون را تقویه بکنه و حد نهایتش در محله دیگر اقوام افغانستان. در حالی که در خود پاکستان هم شما خبر دارین چندین میلیون پشتون است، پاکستانی ها یا پنجابی ها بگیم، چرا در پاکستان صلاحیت پیش پنجابی هاست، اونا حاضر نیستن که نام پشتونستان بالای ایالت پشتونستان بگذارن، در حالی که اوج استان پشتونستان است، در حالی که در جنوبش بلوچستان است، پنجاب است، سند است، اما پشتونستان قبول ندارن. اما در افغانستان خواستن که به هر شکلی که میشه سرمایه گذاری کنن بالای قوم پشتون و باز قوم پشتون استفاده کنن علیه اقوام دیگر افغانستان، یکی افغانستان در کشمکش داخلی مصروف شود و دیگه ای که یا بتانن که پشتونهای پاکستان به یک شکل غیر مستقیم راضی بسازن که شما خاطرتان جمع باشه، ما پشتونستان بزرگ به اون طرف افغانستان براتان مهیا میسازیم.
مشکلات سیاسی میان افغانستان و پاکستان به قرن 19 میلادی نیز باز میگردد. خطوط مرزی میان دو کشور نیز عامل دیگری بود که بر احساسات قومی دامن میزد. آقای مهراب الدین مستان به این مسئله نیز اشاره میکند.
یک مشکل بسیار عمیقی بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. وقتی که انگلیس ها در قرن 19 با افغانستان 3 مرتبه در جنگ شدند، بعد از 3 جنگ یک قسمت خاک افغانستان در اشغال انگلیس ها باقی ماند که پشاور باشه، همین ساحای بسیار وسیع در ساحه پشاور و پشتونستان پاکستان. حکومت وقت افغانستان به خاطر که یک راه حل سیاسی پیدا بکنه و بالاخره از جنگ خود بکشه، یک معامله میکنه با انگلیس ها. وقت پاکستان وجود نداشت، هندوستان بزرگ بود که تحت استعمار انگلیس بود. معامله میکنه که ما استقلال میخواهیم. انگلیس ها برشان ناظر میشن که میگن ما استقلال برتان میتیم، اما کجا؟ در معامله فیصله میکنن که یک مرز بکشن، یک سلسله کو را تعیین میکنن که به طرف شمال سلسله کو افغانستان است و جنوبش مطرح بس نباشه. افغانستان وقت هم این را قبول میکنن و یک افسر نظامی انگلیس به نام مورتیمر دیوران تعیین میشه که میای مرز خط کشی میکنن. این به نام خط دیوران تا به امروز معروف است. در 1893 قرارداد امضا میشه که امی مرز افغانستان باشه و ما افغانستان از این به بالا به رسمیت بشناسیم که یک دولت مستقل است. و در قرارداد هم تعیین میشه که این معاهده برای 100 سال اعتبار داره و این 100 سالش تصادفی در 1993 پوره شد. یعنی اگر در حالت نرمال باشه باید طرف افغانی و طرف پاکستانی مجددن روی میز مذاکره بشینن و مسئله را حل بکنن. یک مسئله. دو مسئله، در 1947 انگلیس ها رفتن، پاکستان تشکیل شد، هندوستان تشکیل شد، پاکستان یک کشوری تشکیل شد که ما هیچ‌وقت نمی‌شناسیم و یگانه کشوری که در ملل متحد مخالفت کرد در مثلا بر اساس شناختن پاکستان افغانستان بود، بخاطر اینکه ما تشویش داشتیم که مرز ما چطور میشه. ما خب معامله با انگلیس کرده بودیم، مال انگلیس نیست، با پاکستان چی بگیم؟ اینجا یک اشتباه سیاسی مسئولین افغانی انجام دادن که او یک عقده باقی موند بر پاکستانی ها تا به امروز. همین اشتباه بود که باید ما به رسمیت نشناختیم، ما نشناختیم، ما باید به رسمیت نشناختیم پاکستان ها. در مقابلش پاکستان ها میگفتیم که ما چی میخواییم، در ملل سازمان ملل عضویت پاکستان ها قبول نکردیم. یک قضیه است، یک اشتباه سیاست مدارای وقت ماست. دوم قضیه، در طول همین مدت ما همیشه قضیه پشتونستان کم کم دامن زدیم و یک نوع تهدید نشان دادیم به پاکستان که مرز ما قبول نداریم، ما شاید پس بیاییم به داخل پاکستان. یک مطلب دوم، اقوام قبایلی، یعنی اقوامی که در این دو طرف مرز قرار دادن، اینا یک بازی دوگانه کردن. وقتی که منافعشان می بود پاکستان می آمدن،